بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در باب شرایط قضاوت قاضی بود و به شرط ایمان رسیدیم و روایات رو در این زمینه نقل کردیم، از جمله روایت عمر بن حنظله بود که در تفسیری که در روایت عمر بن حنظله داشتیم عرض کردیم که در اینجا نهی از قضاوت، در حقیقت نهی از قضاوت روزاتی است که برای حاکمان جبار قضاوت میکنند و در مقابلش برای شیعیان تجویز شده که به یکی از علمای خودشون که فقه شناس هست مراجعه کنن و از اونا بهره بگیرن. و در حقیقت به قرینه لعنه و اخذ به حکم طاغوت عرض کردیم که نهی که از قضاوت اهل سنت شده به خاطر اهل سنت بودنشون نیست، بلکه به خاطر اینه که زیر چتر بنی امیه یا بنی عباس بودن که ولایت رو قصد کردن، از این جهت اونا طاغوت تلقی میشن چون اعوان طاغوت هم بخشی از طاغوت هستن. در روایت نقل شده، پس ما از این روایات استنباط نکردیم که ممنوعیتی برای قضاوت اهل سنت وجود داره. نهایت امر گفتیم که گفته رجل مننا یا من کان منکم، که در این یکی روایت ابی خدیجه بود، فهمیده میشه که در جامعه شیعه قضات شیعه نصب بشن، که اینم بعضی حالا تذکراتی دادم و دادیم که این تقابل بین قضاتی که ذیل چتر طاغوت دارن قضاوت میکنن و قضات شیعه تقابل نسبی هست و به این وسطش که اهل سنتی که در حکومت عادله دارن مثل حکومت جمهوری اسلامی دارن قضاوت میکنن اشاره ای این روایات نداره. این مجموعه مباحثی بود که ما در گذشته در باب روایات گفتیم. اگر این به اصطلاح معادله نسبی یا تقابل نسبی پذیرفته بشه سلام علیکم، و وقت دیگه الزام به این که در جامعه شیعه حتما باید از شیعیان هم قضاوت کنن، این هم میتونه مورد پرسش و تعمل باشه. و کمان که آیا یادتون باشه یکی از دوستان همین تذکر رو در آخر جلسه دادن. خب یه نکته تکمیلی هم از مباحث سابق مونده. ما در ابتدا هم عرض کردیم که قضاوت اساساً و بنیاداً متعلق به خداوند متعال و ایشون به انبیا، خداوند متعال به انبیا الهی این به اصطلاح ویژگی خودش رو عنایت کرده و از طریق او و امثال حضرت داوود علی نبینا و علیه السلام فرمودن یا داوود و انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که این حکم رو حکم عام اگر بگیریم در حقیقت قضاوت رو هم شامل میشه، کمون که آیاتی در باب قضاوت از سلیمان و قضاوت از داوود وارد شده و اینکه خداوند متعال این ویژگی قضاوت رو که ذاتاً متعلق به خداوند متعال بوده و انبیاء و اولیاء خودش واسپاری کرده، مثل خلافت اللهی که اساساً خلافت و ولایت متعلق به خداوند متعال، منتها این رو به انبیاء و اولیاء خودش هم عنایت کرده. اونجا ما عرض کردیم که این منصب شرعی است و این منصب شرعی از طریق ادله، از طریق ائمه علیهم السلام به فقهای بعد از خودشون داده شده یا اجازه داده شده که اگر اهل حدیث باشن، اهل فقه باشن، طبق روایت عمر بن حنظله و همینطور روایت ابو خدیجه که ما روایت هر دو روایت هم از نظر سندی تصحیح کردیم، طبق این دو تا روایت این منصب از طریق ائمه اطهار به اهل فقه و فقهای عصر حاضر هم واسپاری شد. همچنین ما یه دلیل اینه داشته باشه به عنوان مقدمه اول، یه دلیلی هم به عنوان بنای عقلا عرض کردیم، گفتیم که سلام علیکم، گفتیم که در بنای عقلا قضاوت، قضاوت یک منصب عقلایی است، در تمام جوامع بشری بوده، اینجور نبوده که اسلام این منصب رو آورده باشه. قبل از اسلام این منصب بوده، بعد از اسلام این منصب بوده، در جوامع رومی، در جوامع کافر، در جوامع مارکسیست، این اختصاصی به دیانت اسلام نداره. اینجور نیستش که این منصب یه منصب الزاماً شرعی باشه. مثلا ما امام جماعت یه منصب شرعیه، یعنی کسی جز در اسلام ما این منصب رو نداریم، اسلام اومده این منصب رو جعل کرده. اما قضاوت اینطور نیست. ما با مطالعه تاریخ بررسی بکنیم ببینیم هم قبل از اسلام، هم بعد از اسلام، هم زمان اسلام، در جامعه اسلامی و در جامعه کفر این منصب وجود داشت. مثل سرداری لشکر، سرداری لشکر یه منصبی نبوده که مال اسلام باشه، اگرچه در اسلام هم جعل شده، یا حتی امور دیگر. وقت این مسئله پیش میاد که بالاخره مبنای قضاوت آیا یک جعل شرعی است که خداوند متعال باید اعطا بکنه، یا نه یه جعل عقلایی است که عقلا برای جریان امور خودشون این کار رو انجام میدن. نکته ای که میخوام تکمیل کنیم، چون ما هر دو حرف رو زدیم، اگه یادتون باشه ما اول بحث کردیم، گفتیم که یک منصب شرعی است، بعدم حالا تمسک کردیم به بنای عقلا که بحث امروزمون ادامه پیدا میکنه. اینجا میخوام عرض بکنیم که منافاتی بین این دو تا جعل وجود نداره. یعنی ممکن است ذاتاً که منصب ذاتاً متعلق به اسلام نباشه، یه منصب شرعی نباشه، ولی در عین حال خداوند متعال روی لحاظهایی اون منصب رو جعل کرده باشه. هیچ منافاتی بین این دو تا وجود نداره، تقابلی وجود نداره. اولی که بگیم قضاوت یک منصب الهی است، یه مبحث کلامی است. دومی که بگیم منصب عقلایی است، منصب یک بحث فقهی حقوقی است. یه مثالی هم زدم، مثلا شما ببینید اگر فرض بکنید که ما حالا تنظیر دارم میکنم، من نمیخوام این بگم عینمونه، ولی تنظیر میکنم، اگر فرض بکنید که ما مثلا سرباز بودن یک منصب باشه، حالا بگید آقا این منصب عقلاییه یا منصب شرعیه، این جعل شرعیه یا جعلی است که از ناحیه خداوند متعال، حالا شرعی منظورم حقوقی نیست، جعلی است که از ناحیه خداوند متعال نازل میشه، یا جعلی است که عقلا بین خودشون دارن. ما میگیم منافاتی بین این دوتا نداره، تنظیر میکنیم به مسئله سرباز بودن ملائکه در جنگ بدر برای سپاه اسلام. خداوند متعال عده ای از ملائکه رو به عنوان سپاه اسلام فرستادن کمک پیامبر، اونا هم سرباز بودن، منصبی داشتن، حرکت کردن به جعل الهی. این منافاتی نداره که حالا سپاه اسلام به جعل عقلایی سربازانی داشته باشه، هم سرباز اونجا هم سرباز اینجا، بنابراین خداوند هم میتونه ارتش داشته باشه، هم سرلشکر داشته باشه، هم میتونه قاضی باشد که این قاضی جعل الهی باشه، مثل حضرت داوود و سلیمان اگر دلیلش ثابت بشه، هم میتونه جعل عقلایی باشه مثل قاضی که در قبل از عرض کنم حضور شما اسلام در روم قضاوت میکرده، در عرض کنم شامات قضاوت میکرد قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام، همین الان تو کشورهای اروپایی کلی قاضی. در اینجا ما توضیح دادیم که قضاوت هم مثل بسیار از مناسب دیگه، بسیار از مشاغل دیگه، حالا مشاغل تنظیره، مثل نونوایی، مثل بقالی، مثل سرداری لشکر، اینا اموری است که عقلا برای اینکه تنظیم امور خودشون رو بکنن در جامعه خودشون دارن، قاضی هم دارن. پس قاضی در کنار عرض کنم حضور شما که امور دیگه مثل سرداری لشکر و سپاه و اینها میتونه در عین حالی که یک نسب شرعی داشته باشه، مثل نسبی که برای حضرت داوود بوده، برای حضرت عرض کنم حضور شما که سلیمان بوده، برای پیامبر بوده، برای حضرت امیر و ائمه علیهم السلام بوده، در عین حال به نسب عرض کنم حضور شما عقلایی هم باشه، کمون که در جوامع دیگه بوده حتما در جوامع اسلامی هم هست. اگر اینطور شد یه اون جعل الهی هم میشه تغییر بنای عقلا. با این توضیح وارد بحث گذشتمون میشیم. تا اینجا ما بحثا رو گفته بودیم که بنای عقلا هست مبنی بر این که بنای عقلا، استدلالی که کردیم این بود که بنای عقلا بر این که قاضی را از بین ادیان دیگه بر جامعه خودشون نصب بکنن ممنوعیتی قائل نیستن، این شما تو در جوامع دیگه برید میگن آقا تو میخوای قاضی بشی، میگه بله. یه خب اول بگونم دینت با دین من یک چه تا من بزنمت قاضی. چنین سوالی در بنای عقلا مرسوم نیست. در بنایات عقلایی قاضی باید عادل باشه، شرایط دیگه‌ای باید داشته باشه، باید اهل عدالت باشه، باید بر مبنای، حالا امروز عرض کنیم، بر مبنای آیین دادرسی مصوب یه مملکت قضاوت کنه و از قانون تخطی نکنه. اگه این مسائل داشته باشه میذارنش. کما اینکه ما الان بسیاری از اهل اسلام داریم که در جامعه کفر قاضی هستن، یعنی اونا من این نمیبینن و از نظر عقلایی، برای اینکه میگن این قاضی باید این شرایط رو داشته باشه، این دانش ها رو داشته باشه، این عدالت رو داشته باشه، طبق این آینه دادرسی هم که ما یه اونو ما حاکمان تعیین کردیم حکومت کنه. اگر کرد حاکم بیاد. و عرض کردیم که این یه منصبی است که متعلق به حاکمان ذاتن در جوامع اوغلا، یعنی حاکم از اون جهت که حاکم است، همونطور که باید امیر لشکر داشته باشه باید قاضی هم داشته باشه، همونطور که امیر لشکر خودش رو جعل میکنه باید قاضی خودش هم جعل میکنه. و حاکمان آیین دادرسی هم برای خودشون دارن، آیین دادرسی رو نصب میکنن، قوانین خودشون هم، ولی اون قوانین ظالمانه باشه، حالا ما کاری به اون جامعه کفر نداریم، قوانین خودشون هم نصب به صدا جعل میکنن، قاضی هم جعل میکنن. این سه تا رو میگن خیلی خوب، حالا جامعه کفر بیاد ببینید مشکلات و دعاوی خودتون رو با مراجعه بهشون حل کنید. این خلاصه مباحث گذشته بود. حالا تازه تشریف بردن دست بلند کردن، سوال رو بفرمان چون ما قرار به آخر جلسه سوالات داشته
باشید.
بفرمید حالا شما چون
من موضوع از ثمره بحث چی هست؟ حالا اینکه جعل شارعی باشه یا جعل در حقیقت غیر شارعی میشه؟
اگر جعل شرعی باشه، یعنی یک مقام شرعی باشه، بناعات عقلایی بدون اثبات شرعیت نمیتونه در دنیای اسلام استفاده بشه. یعنی ما چون بالاخره ممکنه کسی تقابل احساس کنه، بگه که شما قبلا گفتید که این جعل شرعیه، پس چرا به بنای اولا تمسک میکنه؟ ثمرش اونجا ظاهر میشه که اگر ما جعل شرعی پیدا نکردیم، مثلا گشتیم تو ادله دیدیم جایی شریعت نگفته که قاضی اهل سنت میتونه برای جامعه شیعه، خب اگه جعل شرعی پیدا کردیم نمیتونیم اجازه بدیم که اهل سنت برای جامعه شیعه یا برای جامعه خودشون قضاوت کنن. ولی اگه مبنا و بنای عقلایی شد و ردی هم فرض کنید که از جانب شارع نشود، همین که دلیلی نیست برای این که نمیتونن کافیه برای این که بتونن، چون ادله بنای عقلایی داریم. و فرض اینه که ما گشتیم تو ادله، بزرگان قبل از ما هم گشتن، دلیلی بر این که عرض کنم قضات اهل سنت میتونن یا نمیتونن پیدا نکردیم. فرض این فرض رو بگیرید، چون خیلی از بزرگان حالا خواهیم گفت که گفتن که نه، همین دوتا روایت دلالت میکنه یعنی که اهل سنت نمیتونن قاضی بشن. ما این دلیل رو رد کردیم، گفتیم این روایت تقابل بین شیعه و سنی نیست، تقابل بین حکومت جور و ولایت ائمه است. بنابراین این اهل سنتی که این وسطن، یعنی نه داخل در حکومت جائرن نه اینکه شیعه هستن، این روایت ازش ساکته. این به اصطلاح مباحث گذشته ما بود که 4-5 جلسه آخره سال گذشته این مبحث رو گفتیم. حالا اگه شما گفتی جعل شرعیه، عدم دلیل میشه دلیل عدم، چون برای جعل شرعی شما دلیل میخواد. ولی اگه گفتی جعل عقلاییه، دیگه عدم دلیل دلیل عدم نیست، بلکه برعکسه. همین که یه مبنای عقلا داشته باشن و شارع هم چیزی نگفته باشه در مرعا منظرش باشه کافی هست. خب این این من برای که یاد
خیلی
عالی بود. ببخشید بحث امروز ما با این توضیحاتی که دادیم معلوم شد که اگه جمع این دو تام درست باشه، این که قضاوت یک منصب عقلایی هست در اسلام هم تایید شده، منافاتی با احکام اسلامی نداشته. اسلام اومده یک سری شرایطی و اضافاتی به اون اضافه کرده، اشکالی هم نداره. ولی مثل بقیه مناسب، مثلا فرض بکنید که ذابحیت ذبح کردن یا مثلا امیر لشکر بودن یا مثلا مناسب دیگه داشتن، ممکنه که اسلام به اقتضای شرایط خودش شرایط بهش افسوده یا کاهش داده باشه. بحث ما این بود که سیره اوغلا اگر مبنای قضاوت باشه، در صورتی در شریعت حجت که ردعی از جانب شارع مقدس صورت نگرفته باشه. ما عرض کردیم که خب این رد صورت نگرفته، اشکالی پیش آمد که اگر رد صورت نگرفته کی بوده که در مرعی و منظر و جلوی چشم ائمه اطهار علیه السلام یه قاضی اهل سنت رو برای جامعه اسلامی که حکومت عادله داره وضع کرده باشن حضرت هم چیزی نگفته باشه؟ این آیا محقق بوده یا نبوده؟ یه بحثی تو نسب حضرت امیر در قاضی شارع داریم، اونو سر جای خودش بعدن بحث کنیم. فرض کنید که نبوده، یعنی یا حکومت دست ائمه دست پیامبر بوده و دست حضرت امیر بوده که اونا خب قاضیانی رو نسب کردن و از اهل سنت کسی رو نسب نکردن، یا اینکه دست حکومت زلمه بوده. هیچ وقت شرایطی که ما الان در جمهوری اسلامی داریم، هیچ وقت در طول تاریخ زندگی ائمه پیش نیومده بوده که ما بفهمیم، از سکوتشون بفهمیم که پس قضات اهل سنت در شرایط الان در مرعی و منظر شارع مقدس بودن، او هم چیزی نگفته، پس بنابراین بنای اوغلا حجت باشه. این اشکالی بود که مطرح شد. در پاسخ به این اشکال باز جلسات گذشته فکر میکنم اینم گفتیم که این از یه عبارتی از حضرت امام استفاده کردن در کتاب رسائلشون، گفتیم که این عبارتی که در جواب میبینید، گفتیم که اسلام دایه خاتمیت داره، کاملترین دین با روز قیامت، تمام مفروضات ماست، تمام احکام مورد نیاز، حتی آداب خواب و خوراک درش بیان شده، بنابراین امکان نداره که امر مهمی مثل قضاوت مطرح باشه و شرایطی داشته باشه و ائمه برای ما بیان نکرده باشن، حتی برای مایی که در آینده باشه. یه وقتی میگه آقا اسلام مال همون زمان ظهور و حضور ائمه بوده، این استدلال ناتمام. ولی یه وقتی شما میگید اسلام مال از زمان ظهور ائمه و ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده تا قیام قیامت، و اگر چنین چیزی گفتی شارع مقدس برش یک تکلیف عقلی میاد و اون تکلیف عقلی اینه که تمام احکام رو تا روز قیامت برای ما بیان کنه، حتی مسائل و اموری که در آینده ما مبتلا بودیم. خب ائمه میدونستن که ما امروز مبتلا میشیم به این سوال که بالاخره تو حکومت عادله ای مثل جمهوری اسلامی آیا قضات اهل سنت میشه نسب بشن یا نه؟ سکوت کردن، نگفتن نمیشه. میتونستن یه عبارتی بگن که بگن آقا مثلا هر کسی که قائل به خلافت چهارگانه هست این نمیتونه منصب قضاوت رو بپذیره. و اگه همچین جمله‌ای به ما میگفتن به دست ما میرسید، ما هم تابع ائمه بودیم. ولی چنین چیزی نگفتن. همین که نگفتن رو عدم دلیل، دلیل العدم، همین که چیزی نگفتن معلوم میشه که پس این هم اشکالی نداره و مشکلی پیش نمیاد. خب اینم جوابی بود که ما دادیم. این که سیره افراد، این نکته را جدید حالا امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم، که بناء اوغلا به رویه هایی که در زمان حاضر منعقد میشه سکوت ائمه را ازش استخراج بکنیم، این حرف حرف نویه، یه حرفی نیست که در طول تاریخ علم اصول فقه جاری و ساری باشه که شما پیداش کنید. یه حرف جدیدیه، جایی جز همون عبارتی حضرت امام یه اشارهی بهش داشت جایی گفته نشده، و این نگفتنش یه خورده انسان رو احتیاط میکنه، یه بالاخره باید فعل مقابل ائمه اطهار باشه. حالا فرض کنید که الان مثلا میخواستن بگن و حالا نتونستن بگن، حالا شبهاتی ممکنه مطرح بشه، گرچه ما این رو شبهات رو جواب دادیم و میدیم همش، ولی ممکنه شبهه‌ای باشه از این جهت، و اون شبهه هم از اینجا ناشی میشه که حالا ما تو کتاب شورا در فتوا اینو به تفصیل در اون صفحاتی که یادتون باشه میتونید ملاحظه بکنید، یا اگر ندارید من کتابش میارم براتون. اونجا حالا یه بحث سر تقلید از شورا و تقلید از اعلم بوده، و یه مسئله مطرح شده که اگر اعلم یه فتوایی بده که کل من سبق خلاف کل من سبق باشه، این آقا اعلم دهره، ولی الان یه فتوایی داده خلاف کل من سبق، اینو ما اونجا گفتیم آقا نمیشه به فتوای این آقا عمل کرد، دلیلش هم بیان کردیم اونجا تو 4-5 صفحه که اگر یه کسی یه حرف جدیدی زد که در طول تاریخ علم فقه قبل از این آقا کسی نگفته، بوده، اینو نمیشه عمل کرد مگر اینکه افرادی که همزمان با ایشان هستن یا بعد از ایشان میان استدلال ایشون رو تلقی و قبول کنه، یعنی ایشون بتونه اون اعلم بتونه یه بیانی ابراز بکنه که از حالت شذوذ فتوای خودشو خارج کنه، از حالت شاذ بودن فتوای خودشو خارج کنه. اینو اونجا بحث کردیم، حالا اگه خواستید بعد یه نیم ساعت راجعش بحث کنیم، اونجا ما اینو گفتیم الانم ورود نمی‌کنیم. اگر اینطور باشه که یه اعلمی پیدا بشه یهو یه حرفی بزنه که هیچکی نگفته، هرچم بگردیم ببینیم یه کسی یه چیزی گفته باشه میگیم نگفته، بعدم ایشون هرچم استدلال میکنه بعدی ها نمیپذیرن، یعنی آقا تو حواست پرت بوده. ما اونجا گفتیم که اینجا جریان اصالت عدم غفلت جاری نیست، یعنی که خیلی احتمال داره که آقا نمیشه که تو یه چیزی فهمیده باشه هیچکی نفهمیده باشه. چرا؟ ممکنه بیاد بگه که آقا من اعلم دهرم، بالاخره یه چیزایی ذهن من تا یه آسمانی میره که اینا نرفته. میگم خیلی خب قبول، ذهن تو تا یه آسمانی میره که این قبلی ها نرفته، ولی خب حالا بگو ببینیم تو چجوری رفتی تا اون آسمون، یه استدلال یه دلیلی بیار، تو که اعلمی تو که ذهنت خوبه، خب بگو ببینیم تو ذهنت چیه ما هم بفهمیم. این تبیین این که او بگه که ما بفهمیم این چیز الزامی هست، او باید بگه ما هم ببینیم آره درست میگه، باید بعد از اون بیایم دیگه بگیم که خب اصلا قبلی ها همه اشتباه کردن آقا درست میگه از این به بعد. در حقیقت این یه بحث فرا اصولیه، یه فلسفه اصول فقه میشه که هر فتوایی در صورتی از شذوذ خارج میشه که مؤید به تأییدات همزمان یا تأییدات بعدیش باشه. این یه مبحثیه که ما اونجا مطرح کردیم. این بحث هم بحث فلسفه علمیه، بحث خود علم اصول نیست، فلسفه علم اصول. اگر چنین چیزی گفتید خب بیاد بگید که پس اینجا مثلا یه همچین مشکلی پیش میاد، و اون مشکل اینه که این حرفی که شما زدید هیچ کسی نگفته، یعنی داری به وسیله بنای عقلا که عدم ردش در زمان حاضر دلالت بر می میکنه که سکوت معصوم در زمان خودش علامت رضایت ایشون به حکم بوده و اینکه بنایات عقلا در جعل و نسب قضات به همون رویه باشه، اینو داری نشانه میگیری و این حرف جدیدیه کسی هم نگفته، باید استدلالی که میکنی بعدیا بپذیرن. و دیگه بس این حرفای ما موکول بشه به اینکه شماها آیا حرف ما رو میپذیرید یا نمیپذیرید طبق این قاعده فرا اصولی. اگر شماها بپذیرید این قاعده جریان پیدا میکنه، اگر نه این شد حرف شاذ، بنده هیچ کی هم این حرفو قبول نکرد، طبیعتا میمونه تا اینکه یه دهی قبولش بکنن در طول تاریخ علم. این حالا یه نکته اضافه تر بود که عرض کردیم.
این زمینه شرایط آسمانی تو رو
بگید گفتیم دیگه، همه اون چی که گفتیم تا حالا همین بود دیگه، که عرض کردیم اون عبارت حقیقت موشه جلسه قبل، عبارت عرض کنم رو شما که حضرت امامو خوندیم، گفتیم که همینجا الان اینجا موردن دیگه خلاصه شو، این جواب که این پایین موردن میدانیم که اسلام دایی خاتمیت داره، کامل ترین دین تا روز قیامته. اگه بدونه که در عصر هزار سال بعدش ما عقلا بر مبانی خودمون یه حرکتی میکنیم، وظیفه شارعه از اون جهت که شارعه یه چیزی بگه که ولی اون زمان نمیفهمن متوجه نمیشن یا به کارشون نمیاد، ولی ما که الان هستیم به کارمون که میاد، و همون موقع بگن امام صادق علیه السلام این همه کلاس درس داشتن، میدونستن که ما مبتلا میشیم به این که اهل سنت بذاریم قاضی، خب یه جمله بگن که ما امروز بخونیم ببینیم که قاضی نیست، قاضی نمیشه اهل سنت، ولی چنین چیزی رو ما در شریعت پیدا نکردیم. بنابراین این استدلالی بود که ما عرض کردیم که سیره متأخره دلالت بر این. حالا آیا همه چنین چیزی گفتن؟ اصلا ما حالا ببینید در صغرا هم بحث بکنیم، اینم به بحثی فرض ما اینه که ما داریم میگیم آقا ما قائلیم به این که اهل سنت میتوانند قاضی بشن در جامعه خودشون لااقل، یه کسی هم اینو نگفته، ما داریم اینو میگیم، کسی هم چیزی نگفته، ما هم یه استدلالی آوردیم که او استدلال حالا باید منتظر بمونه ببینه جامعه علمی اینو میپذیره یا نمیپذیره. همینطوره، یعنی ما مطالعه میکنیم میبینیم که در طول تاریخ بسیاری یا ادعای اجماع کردن یا اجماع محصل یا اجماع منقول گفتن، کسی قائل به این فتوا در طول سنوات سابق نبوده. حالا اینم باید یه بررسی بکنیم، این جلسه امروز این نیم ساعت که وقت داریم به بررسی این امر میگذره که آیا واقعا در طول تاریخ کسی نبوده که تجویز کرده باشه، یعنی شرایط ما رو داشته باشه، یه فقیه شرایط ما رو داشته باشه و در شرایط ما گفته باشه نه اهل سنت نمیتونن قضاوت کنن، ببینیم چه چیزی محقق بوده یا نه. بسیاری از فقهای شیعه بر اشتراک ایمان ادعای اجماع کردن، از جمله اولین نفری که من پیدا کردم ابن ادریس بوده در قرن ششم که اوورده و منعنا عن صحت الحکم لغیر اهل الحق. میبینید بله، میگه که ابن عدی در سرائر جلد 3 صفحه 537 میگه که ما منع کردیم از این که حکم یعنی قضاوت برای غیر اهل حق یعنی برای اهل سنت برای اهل کتاب صحیح باشه، لزلال هم ان به خاطر که اونا از اهل حق نیستن، گمراه هم نسبت به هم، و تعذر العلم علیهم به شیء من، به هیچ امر حقی نمیتونن علم پیدا بکنن، لعجلهی به خاطر همین که گمراه هم اصلا اهل حق نیستن، حرف فرمایشات امام صادق و امام باقر رو حجت نمیدونن که حالا بخوان به اون احس بکنن، و تدین هم بالباطل به خاطر اینکه تدین به امور باطل دارن، حرف عرض کنم قیاس و استحسان و این چیزا رو از به اصطلاح اولیاء خودشون گرفتن. و تنفیذهی یعنی به تنفیذهی یا تدین هم به تنفیذ الباطل، یعنی معتقد هستن که باطل نافذ هست، حرف ائمه زلال نافذ هست، بخاطر این ما نمیتونیم اون رو بذاریم که قاضی قضاوت کنه. و فقد الاذن ولی الحکم بالحق، همچنین ائمه اطهار به فقهای شیعه اجازه دادن ولی به فقهای اهل سنت اجازه ندادن، دلیل پیدا نکردیم که به اونها اجازه داده باشن که تصدی امر قضاوت کنن، فیما یحکمون به منه و ذالک مقتضی الاختلال موزن شروط فیه. این از دلیلی که آوردیم اقتضای اینو داره که بسیار از شروطی که در قضاوت میگیم باید داشته باشن این اهل سنت ندارن. حالا اون شروط چیه؟ ولی بعضی ذالکه حرم علی من لم یتم کامل شروط الحکم فیه من اولیاء النیابه فی تنفیذ بعض الاحکام و تقدیر ذالک و تعاون الی. و به خاطر همین هم بوده که به اصطلاح ممنوع هست، حق حرم یعنی ممنوع هستن بر کسی که شرایط قضاوت رو نداره از اولیاء اهل سنت، این که بیان نیابت بکنن در تنفیذ بعض احکام. عرض کنم بزرگ شما که نیابت یعنی مثلا ولایت، یعنی مثلا بیان مثلا احکام قویه و قصر رو نائب بشن، نمیشه به اهل سنت ده. تقلید هیزاله یعنی به فتوا بدن، اونم نمیشه. بیان و تکاها کمیله، اینم نمیشه. حالا این سی صدری داشت، من الان پاکش کردم، فکر کنم اون صدر دلالت بر اجماع میکردم، چون این عبارت که دلالت بر اجماع نمیکنه. ببینم اینم پاکش کردم، میخواستم خلاصش کنم، کنم اون صدر رو پاک کردم. این عبارت الان من متوجه نشدم کجاش اجماع بود، صدری داشت من پاکش کردم. حالا این ممکنه من عبارت خوب نگفتم، خب حالا این طلبه تو، چون این الان عبارتی که اینجا من آوردم دلالت بر اجماع نداره، بذارید طلبه تو. خب شهید ثانی در روزت البهیه جلد 3 صفحه 62 کلمه اجماعیون رو آورده، در مسالک کلمه موضع و وفاقن رو آورده، یعنی شرط عرض کنم حضور شما که ایمان اجماعیه، موضع وفاقه. محقق اردبیلی در قرن دهم او رو اجماعی دونسته، فمنها امور اون یشترتو اتصاف القاضی به هواهیه البلوغ و العقل و تومت میگه و الایمان اکنه اثنا عشری یا و هو ایزن اجماعیون اندنا و تدل علیه ایزن الاخبارات. فیض کاشاری در قرن 11 هم گفته عدم ادعای عدم خلاف کرده، گفته بلا خلاف فی شیء من ذلک عندنا. اینم عبارت فیض کاشانی. فاضل هندی باز گفته که بلوغ و عقل و ذکورت و ایمان و عدالت و طهارت مولد و علم اتفاقا، بازم ایشون هم ادعای اتفاق کرده. سید جواد عاملی صاحب مفتاح کرامه هم همینطور گفته حاضر شروط و سبعه معتبرتون اجماعن معلومن و منقولن، یعنی هم اجماع محصل هست هم اجماع منقول هست. صاحب ریاض هم ادعای عدم خلاف اجماع کرده در قرن 13 و فی صفات المعتبرت تلقاضی و علمان صفات المشترت فی سته التکلیف و بالبلوغ و کمال و لعب و ایمان بالمعنی الاخر هست، به معنی لخص یعنی ایمان به معنی اسلام نیست، به معنی شیعه بودن هست. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به اصول خمسه، یعنی امامت هم داخل میشه. بقیه هم گفته تا گفته بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا، ایشون میگه من هیچ خلافی بینم، بل علیه الاجماع فی عبائر جماعت کلمساله که فقط بینید فی الجمیع و فی شرع. حالا گفته اینا هم ادعای اجماع کرد. عرض کنم سید محمد مجاهد هم در مناهل در یه منحلی باز کرده به نام مشترط به قاضی الایمان و کنه من الاثنا عشریه، فلا یصح ولا ینفذ قضاء الکفار ولا المخالفین ولا غیر الامامیه من سایر فرق شیعه و قد سر رگه آزشت ابن ادریس به سرائر. حالا این شاهد هم حرف ماست که گفتیم سرائر هم ادعای اجماع کرد، ادعای اجماع نکرد، گفته که باید حتما شیعه باشه و المحقق فی النافع فلان اینا را اسم میبره، محقق در مختصر نافع و شرایط و علامه هلوی در ارشاد و تحریر و تفسیره و قواعد و تحصیب الاصول، سید امیدالدین در مونیه و شهر تحصیب الاصول و شهید در دروس و لومه و شهید ثانی در روزه و مساله، محقق مقدس اردبیلی در مجموع الفایده، فاضل خراسانی در کفایه، فاضل هندی در کشف اللسان، والدی العلامه فی ریاض، صاحب ریاض هم اینو گفته. اینم در مناهل صفحه 695 هست.
این عبارت هم مثل عبارت
اجماع، آره این حالا اجماع توش نیست ولی در حقیقت همه رو میگه که داره عده زیادی رو
اجماع که متأخرین میگن به درد نخوره.
حالا میرسیم بزالا حرفشون رو ذکر کنیم میرسیم. مولا احمد نراقی گفته و منها الایمان لل اجماع ایزن و لقوله علیه السلام من کن فی احد صحیحین و فی المقوله و ما ورد فی بعض الاخبار من اخذ معالم الدین من الشیعه و قد یستدل لایزن دهو به وجوه مدخوله و این کانت لتایید صالحه. مرحوم نراقی هم تو مستند خودش گفته از این کلمه من کن تو رجل من کن استفاده میکنی که باید شیعه باشه، به سنی نمیتونه باشه. صاحب جواهرم داره که بلا خلافن ایشون داشت لل اجماع، صاحب جواهر داره بلا خلافن عجد و فی شیء منها، من میگه خلاف نیافتم. شیخ انصاری هم همینطور ادعای اجماع کرده، گفته بل اجماع المحقق و المنقول فی الجمیع، یعنی در بلوغ و عقل و ایمان و عدالت طهارت مورد ما ادعای اجماع. مرحوم آقای خویی هم ادعای عدم خلاف کرده، گفته علی بلا خلافن ولا اشکال و تشهد به عده روایت منها سگه جمال متقدم. حالا اینا اقوالی بود که در باب اجماع بود، حالا بعضیش هم که اجماع نداشت فقط نقل قول بود، حالا اونا رو باید حذف کنیم از این متن. به هر حال ادعای اجماع شده، حالا ادعای اجماع نشده باشه شما هرچی بگردید کسی برخلافش فتوا نداده، یعنی ما پیدا نکردیم کسی گفته باشه که اهل سنت میتونن قاضی بشن. ما در فقه چنین عبارتی از کسی تا اینجا پیدا نکردیم، حالا بریم جلو ببینیم کجا میرسه. نکته اول همه اشکالی بود که آقای جمع گرفتن که اجماع در صورتی حجت هست که مربوط به عصر اول باشه و که بتونیم ازش قول معصوم رو کشف کنیم. خود شیخ انصاری که در اجماع رو بحث کرده به این نه اجماع اشکال گرفته، چون فقهایی که متأخر هستن ما از قولشون از قرن ششم شروع شده، تازه ابن ادریس اول کسی است که طبق منقولات علما اول کسی که تصریح میکنه به اینکه اهل سنت نمیتونن قاضی بشن ابن ادریسه. بنابراین ابن ادریس قرن ششم چجور بشه ازش کلام معصومی که در قرن اول دوم بوده کشف بشه؟ ما اولین کسی هم که حالا پیدا کردیم، اولین کسار هم رفتیم نگاه کردیم، شیخ صدوق یه عبارتی داره که این عبارت حدیثه، یا اعلم ان ای ما رجل کان بینه و بین اخن لبو مماراتون فی حق قطعه او الى رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فعبا الا ان یرافعه او الى ها اولا کان به منزلت الذین قال الله عز و جل علم تر الى الذین یزقمون انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبله یوریدون ان یتحاکموا الى طاغوت فقد امروا ان یکفروا به. میگه اگه بین شیعیان اختلافی شد برن به رجل من اخوانهی مراجعه کنن، به خود شیعیان مراجعه کنن، چون مراجعه به غیر میشه مراجعه به طاغوت. که ما این قبلا گفتیم که حالا نقل حدیث دیگه، چون مهنه صدوق این عبارات حدیث رو آورده و قبلا هم گفتیم که این حدیث دلالت بر اشتراط ایمان به این معنا نداره. ابن براج من کتابشو نگاه کردم حرفی از اشتراط ایمان نزده. این بنابراین یه نکته است در اجماع. نکته دوم اینه که اجماع در صورت حجتی که متکی به استدلال نباشه، اگر استدلالی داشته باشه معلوم باشه که مستند مجمع این یه روایتی بوده و ما اون روایت رو بحث کردیم این دلایلی نداره، این اجماع میشه اجماع مدرکی. اینم به نظر ما باز این اجماع هم نمیتونه دلیل باشه. اینم دلیل دوم که اجماع مدرکیه، به خاطر اینکه معظم کسانی که تمسک به اجماع کردن بعدش گفتن و یدل علیه مقوله عمر بن حنظله و یدل علیه روایت عرض کنم ابی خدیجه یا همون جمع عرض کنم حضور شما. بنابراین اجماع مدرکی یا محتمل مدرک هست. تنها کسی که فقط به اجماع تمسک کرده حواسش خیلی جمع بوده برام شیخ انصاریه. یعنی شیخ انصاری گفته اجماعا هیچ دلیل دیگه هم نیورد، حواسش بوده که دلیل بیاره اجماعش میشه مدرکی. برام آقای خویی هم عبارتش الان خوندیم، ایشون هم همینطور گفتن که و اگه که دلیل ما اجماعه که حالا یه شواهدی هم از روایات میشه پیدا کرد، نگفتن که مستند این روایات. که البته این ادعای اجماع شیخ و ادعای اجماع آقای خویی یه مقداری عرض کنم حضور شما بعد بهش اعتنا بیشتر، یعنی این دوتا اجماع دیگه مدرکی نیستن، اونا ادعای اجماعی کردن که اونا یه مدرکی نیستن. ولی ما به خود آقایون که مراجعه کنیم همه ما آقایون تمسک کردن اکثرشون اغلبشون به همین روایات، یعنی اونایی که الان شیخ میگه همشون قائل به قول ما شدن و اجماع هست خودشون در حقیقت مدرک فتوای خودشون رو ذکر کردن، ما هم که گفتیم اون مدرک حجیت نداره. این یه دلیل. یه دلیل دیگه اینه که محقق هلی در کتاب شرائع یه عبارتی داره که اشاره به این داره که اهل سنت میتونن قاضی میشن. حالا اینو ببینید، ایشون در شرایع گفته به اشتر تو فیه یعنی فی القضا البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالت و طهارت المولد و العلم و طهارت المولد و البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالت و طهارت المولد و العلم و ذکوره فلا ینعقد القضا لسبی. چرا؟
بالغ.
چون بالغ. ولا مراهق. چرا؟ چون کمال عقل نداره. ولا کافر. چرا؟ چون ایمان نداره. این ولا کافر میگن ایمان در نزد ایشون به معنای اسلامه، چون اون میگن اشتراط ایمان نتیجهش این شده کافر نمیتونه، وگرنه میگه ولا اهل مثلا سنت، مثلا یه تعبیری میورد حالا در قرن هفتمی که مثلا اهل سنت نمیتونن، ولی گفته کافر نمیتونه. بعد گفته لعنه ليس اهل للامانه، دلیلش هم آورده گفته اهل امانه و کز الفاسق که حالا اون بحث عدالتش هست. شهید ثانی هم بعد از اینکه شرط ایمان رو مورد اتفاق علما دونسته استدلال آورده، گفته و عمل ایمان فن قرید به الاسلام او ما فی معناه و فاشتراط او واضح، یعنی معلوم میشه که ایمان به معنای اینکه اشتراط اسلام باشه هم قابل بحثه، قابل درکه، وگرنه نمیگفت این قرید به الاسلام. لأن الكافر ليس من اهل التقليد على المسلم ولا على غيره و این قرید به الخاص المتعارف عندنا، اگر هم ایمان منظور ایمانی است یعنی مؤمن باشه یعنی اهل سنت نباشه، که نظر ما هم همینه کما هو ظاهر ولی مشارکت غیره ای للکافر فی عدم اهلیت تقلید. خب ما از اهل سنت که نمیتونیم تقلید کنیم به طریق اولا نمیتونیم هم قضاوت و اصولی که معتبر عند الفریقین مختلفه، ما از یه اصولی تبعیت میکنیم اونا از یه اصول دیگه ای در قضاوت تبعیت میکنن، بنابراین ما نمیتونیم قضاوت خودمون رو بدیم دست اونا. و حالا همه این دو شرط دیگه تو بحث ما این دو تا حرف نیست دیگه. ما میگیم وقتی میگیم اهل سنت قضاوت بکنن، گفتیم قضاوتی بکنن که از اصول ما باید تبعیت کنه، از آیین دادرسی جمهوری اسلامی باید تبعیت کنه، از اصول خودشون نباید تبعیت کنه، طبق شرایط ما باید حکم بکنن. و جوز بعض العامه تقلید الکافر القضا علی اهل دینه، این الان اولین اظهار فتوا از اهل سنته که اونا بعضن گفتن کافر برای کافر میتونه، این همون بنای اولا به نظر من کافر برای کافر بتونه، چون ما که دلیل نداریم که کافر برای کافر میتونه، اگه باشه قاعدتا میتونه و هو شاذ، علاوه پیشون میگه این فتوای شاذه و که از قول فی الفاسق لعن اولا. خب بله
اون
اجماعی
که شیخ انصاری و آقای خویی دادن بدون مدرک، چون به هر حال اینا دارن از یه جمعی میگن که اون جمع
مدرک دارن.
داشتم مدرک خواستم که از ما مخدوش بشه،
اجماع مخدوشه به نظر ما. به نظر ما اجماع مخدوشه به همین دلیل.
میگه اجماع موثر منقول هر دو یوریش این تعبیر خلاف تعبیر آیتی بلا خلاف بلا اشکال میدن. یعنی ادعای اجماع موثر در حقیقت مصرحی نیست اینجا.
بله. ولی
عدم خلاف
ولی استدلال اصلیشون به همین عدم خلافه. به روایات استدلال اصلی نیست.
مخالف نداره.
آره. نه من منظورم اون تیکه بود که استدلال اصلیشون به همین عدم خلافه. به روایات و اینا تمسکی ندارن جز به عنوان شاهد. خب. چون ایشون قائل به اینه که اون روایات دلالت بر قاضی تحکیم میکنه. اصلا قاضی غیر تحکیم رو شامل نمیشه این روایات رو. آی خورید قائل به اینه که مثبت قاضی تحکیمه نه قاضی مثلا امور او. من خب محقق اردبیلی اینا رو خوندیم. بله چه برگشتم ما میخواستم خویی رو نشوندیم. خب اجماع هم گفتیم که مخدوشه.
این پایین نظر خیلی
بله اینجا میگه بلاخره و تشهد به این عده تو روایات این شهادتش میزن. حالا از افرادی که ادعای اجماع کردن ولی دلالت اخبار رو متمسک کردن به چند تا مثال بزنیم. واقع اردبیلی در آدرسی که ملازم فهم مجموع الفائده گفته اجماعیون اندن و تدل علیه ایزن عل اخبار الاتی، یعنی میگه دلالت اخبار رو تمسک کردن. فاضل هندی هم در کشف اللسان گفته ولل کافر ولل فاسد ول اخبار الامره به تقاضی ولل. دلیلی که میاره یکی لعدم استقه و صلاحیه للامامت صلاحه ولی شهاده ول قضا او اولا که اینو بحث خواهیم کرد. یکم ال اخبار الامره لل اخبار الامرت به تقاضی الى رجل منکم یخرج غیر المؤمن، که این اخبار غیر مؤمن رو اخراج میکنه. اینم تمسک به و نفی سبیل از سبیل کافر علی المسلم مخرج کافر، که اینم ما بحث کردیم. بعد ایشون هم اشاره میکنه که و من العامه من جمع و تولیت الکافر علی اهل ملتی و ملت. سید جواد عاملی هم باز همینطور ایشون هم میگه عرض کنم اما المؤمن الفاسق بله و مراد المصحف ایمان الاسلام. حالا اینو میگیم به قرینت قوله ولل کافر. اینجا گفت ولل کافر میگه مراد محقق از ایش اشتراط ایمان اسلامه. یعنی اولین کسی که الان داره پیدا میشه که اشتراط ایمان رو به معنای اسلام گرفته نه به معنای شیعه بودن محققه. بر فهم ما هم سید جواد عاملی صحه گذاشته که هم علامه هم محقق خلاصه چنین چیزی رو فهمیدن که حالا میام توضیح میدم. اما غیر المؤمن فلل اخبار وارده. باز ایشون هم در ذیل کلامشون تمسک کردن به اینکه اخبار وارد شده که باید شیعه باشه. اینم حالا مثل همونه فرق نمی‌کنه. مولا احمد نراقی هم که خیلی آدم باهوشیه میگه همه استدلال مخدوشه، فقط همون قوله علیه السلام منکم، این کلمه منکم رو ایشون چسبیده و میگه بعد یعنی بعد از اجماع به داره به روایت تمسک. صاحب جواهر هم همینطور که به یه وجود دیگری تمسک کرد. اجماع را میادم میاد ایشون هم گفته بود
بله نه کرده اصلا
بله 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 من ضروریات مذهب نه من که لما هوال معلوم منن نص و الفتوا. بسیار از علما بعد از صاحب جواهر هم به اجماع بسنده نکردن، ادله دیگه ای آوردن مثل تکمله عروه مبانی تکملت المنهاج که ادله دیگه ای اقامه کردن. مرحوم موسوی اردبیلی هم گفته آقا مثل ما گفته همینطوری که ما گفتیم اجماع قابل تمسک نیست. آقای موسوی اردبیلی مرحوم فرمودن که اجماع قابل تمسک نیست به خاطری که مدرکی، یعنی حرف ما تنها نیست. لاحتمال استناد مجمعی علل احادیث الموجوده.
من به نظرم ایشون آخرش به اصطلاح بازم همون شرط گذاشته اینا.
نه حالا میرسیم که میبینید نباشه. مولا احمد نراقی هم که عرض کردیم تکرار شده اینجا. خب اینا مواردی است که در حقیقت ذکر شده. حالا انشالله مباحث دیگر رو ما در ادامه بحث خواهیم کرد. در حقیقت ما این اجماع رو هم حجت نمیدونیم. یه سری ادله دیگه، سه چهار تا ادله اشاره داشتیم توی این متن، اونا رو هم یه مرور اجمالی میکنیم که کسی، بنابراین ما دلیلی بر اشتراط اون دلیل رو هم رد بکنیم، معلوم میشه که دلیل متقنی بر اشتراط مثلا شیعه بودن قاضی نداریم. اگر این ادله ازشون گرفته بشه، همون بنا اوغلایی که ما گفتیم جریان پیدا میکنه، و صرفا همون عرض کنم مولا خواهیم گفت که صرفا به دلیل اون تفصیل عامی که ما از قاعده سبیل کردیم، فقط کفار نمیتونن قاضی برای جامعه اسلامی باشن، به دلیل اینکه این موجب تسلط میشود به اون استدلال میکرد. بقیه افراد میتونن قاضی بشن، مشکلی هم ندارن.
کافر بر کافر هم نمیشه،
کافر بر کافر، حالا اینو بحثش میکنیم، میاد حالا یه تیکه یه تکمله‌ای دارن اینجا. نه کافر بر کافر میشود، چون اگه از ما قاعده سبیل استفاده کنی، بنای اوغلا میگه کافر بر کافر میگه.
مطلقات میگن ایمان الا اسلام شرط نمیدونن در خدا.
چرا؟ اسلام رو شرط میدونه. میگیم اگه کافر بر مسلمان بخواد قضاوت کنه نمیشه طبق قاعده سبیل. ولی کافر بر کافر میتونه. سنی بر شیعه میتونه. اینا رو میگیم میتونه. این فتوای نهایی ما اینه که کافر بر کافر هم بنای اوغلا شاملش میشه. مشکل نه، مثل اینکه ازدواجشون بر خودشون ممزاته، قضاوت‌های خودشون هم بر خودشون ممزاته. بعدم آیم داریم که خداوند بعضی از کفار رو اولیای بعض قرار داده.
میخوام بگم هر کسی که سنی بر شیعه میتونه،
سنی بر شیعه میتونه، سنی بر سنی میتونه، سنی بر شیعه میتونه، مشروط بر این که به آیین دادرسی جمهوری اسلامی عمل بکنه. البته ما توی سنی بر شیعه قائل به احتیاط میشیم، به همین دلیلی که امروز عرض کردم. بعد منتظر بمونیم ببینیم کسی از این فتوای ما تبعیت میکنه یا نه. به همین دلیل، چون ما در طول تاریخ اسلام کسی رو پیدا نکردیم. حالا البته میگیم که یکی دو نفر پیدا میشن، یکی محققه، یکی هم علامه علیه، یکی هم آقای عبدالی. این سه بزرگوار میگن سنی بر سنی میشه، سنی بر شیعه هم ظاهرش این که میشه. اگه شما گفتی ایمان به معنی اسلام هست، اونجوری که علامه علیه در بعضی کتاباش میگه شرایع هم تصریح کرده، اشتراط قاضی در اسلام میشه. بنابراین اهل سنت میتونن قاضی بشن. حالا برای کی؟ برای مشروط بر این که از اون اصول و چارچوب های ما تبعیت. ان شاء الله ادامه بحث خواهیم داشت. به سلامتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.